الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باعث افتخار هستش که در محضر شما بزرگواران هستیم. بحثی که انشالله در این چند دقیقه عرض کنم خدمتتون و انشالله ببینیم فایل لپتاپش میرسه یا نمیرسه، یک پژوهشی هست که از اواسط اسفند ماه پارسال شروع شده با حدود 70 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه و نخبه های دانشجویی پیرامون دستاوردهای انقلاب اسلامی. تا الان که در محضر شما بزرگواران هستم بیش از 17000 ساعت پژوهش انجام شده، بیش از 70 نفر از این بزرگواران پای کار هستند و بیش از 19000 آمار بین المللی رو ما استخراج کردیم که ببینیم جمهوری اسلامی پیشرفتاش کجاها بوده. هرچی جلوتر می رفتیم خود ما که تخصصمون این جریان بود بیشتر تعجب می کردیم، یعنی واقعا جمهوری اسلامی این همه پیشرفت داره و ما نمی دونستیم. خب الان این که محضر شما هستم، این جریان دیگه پژوهشش و تألیفش به پایان رسیده. من در این چند دقیقه بنا دارم فقط سرفصلای کاری که انجام شده رو عرض کنیم خدمتتون، فقط سرفصلا، چون بیشتر اگر بخوایم توضیح بدیم حداقل 30 جلسه نیاز داره که من بتونم فقط آمارا رو تون تون از رو بخونم و رد بشم، اما میخوایم فقط سرفصل صحبت کنیم. نکته مهم این هستش که ما حتی یک دونه آمار داخلی استفاده نکردیم، تمام آمار بین المللی هست. معتبرترین پایگاه های اطلاع رسانی رو رصد کردیم، یعنی اگر بحث اقتصاد بوده سایت بانک جهانی رو بحث کردیم، اگر بحث سلامت بوده سایت بهداشت جهانی رو بحث کردیم، اگر بحث امنیت و نظامی بوده FBI رو بررسی کردیم، یعنی اون پایگاه‌هایی که بعضن دشمنان ایران هستند در رابطه با ایران چی گفتند، ما چه پیشرفتی در این 40 سال داشتیم. کار ما ناظر بر 4 سوال بود. سوال اول، آیا ما از دوران 40 سال گذشته در دوران پهلوی آیا ما پیشرفت کردیم یا نه؟ یک. دوم، اگر پیشرفت کردیم در مقایسه با دنیا پیشرفتمون چجوری بوده؟ چون ممکنه بگن آقا 40 ساله دست هر کس دیگه هم این حکومت رو میدادید همینقدر پیشرفت میکرد، خود شاه هم اگر بود همینقدر پیشرفت میکرد. سوم، دشمنان ما در این 40 سال چه اتفاقی براشون افتاد؟ آیا اونها قوی تر شدند یا به سمت افول دارن میرند؟ و چهارم، چرا ما به قله نرسیدیم؟ چرایی عدم تحقق کامل اهداف انقلاب چی بوده؟ ما به این 4 تا سوال بنا داشتیم جواب بدیم. خب من اول شروع بکنم از سوال آخر. ما اسم طرح رو گذاشتیم صعود 40 ساله. ما به قله نرسیدیم. هیچ کس هم ادعا نمی‌کنه که ما به قله رسیدیم. اما حرفمون این هستش، ما میگیم ما به سمت قله حرکت کردیم. یعنی اگر برگردیم پشت سرمون این 40 سال رو ببینیم خجالت نمی‌کشیم. مایه شرمساری برامون نخواهد بود. اولین موردی که عرض کنم خدمتتون همون سوال آخر بود، چرایی عدم تحقق کامل اهداف انقلاب. ما 3 دلیل داشت که باعث شد به قله نرسیم. اولین دلیل، موانع طبیعی. حضرت آقا فرمودن زمان بر بودن دسترسی به اهداف بلند، هر چه قله بلندتر باشه زمان رسیدن به اون دیرتره. مثلا انگلیس وقتی خواست قدرت خرید مردم رو چند برابر کنه 200 سال طول کشید. آمریکا 160 سال طول کشید. بعضی کشورها برای صنعتی شدن 70 سال زمان بردند. ما هم برای اینکه به قله برسیم گاهی وقتا زمان بیشتر لازمه. دوم، آقا فرمودند موانع طبیعی. یه سری موانع طبیعی بود. موانع طبیعی که عرض کردیم موانع تحمیلی. دوم موانع تحمیلی. موانع تحمیلی یعنی بر ما تحمیل شد، مثل جنگ. جامعه شناسا میگن جنگ در اشل معمولی هر چقدر باشه دو برابرش زمان لازمه برای بازسازی. تحریم، تهاجم فرهنگی، نفوذ برای تغییر محاسبات مسئولین، اینا چیزایی بود که تحمیل شد. و سومین مورد، موانع درونی. یه سری موانع بود که مال خودمون بود، موانع درونی بود. موانع درونی چه چیزایی بود؟ یک، عدم اهتمام برخی از مسئولین به همه آرمان‌ها. بعضی از مسئولین آرمان‌هایی که ما قبول داشتیم رو قبول نداشتند. مثلا شعار استقلال رو بعضی از مسئولین قبول نداشتند. توی کتاب خودشون میارن در دنیایی که دست خیلی از افراد در جیب هم هست چه معنی داره که ما جیبمون رو محکم گرفتیم. در کتابشون می‌نویسند ما باید بعضی از مسئولیت‌های عالی ترین مقام نظام رو به سازمان‌های بین المللی بدیم. اینا اصلا استقلال رو قبول ندارند، عدالت رو بعضی‌ها قبول ندارند، این رو قبول ندارند. سوم، یه دلیل دیگه تو این بحثای موانع درونی، این فلشش نیستش، من تصویر رو بالا بیارم. تو بحث سوم داریم بحث میکنیم، موانع درونی. یه نیم ساعت تا 45 دقیقه باز بشه. موانع درونی رو داشتیم میگفتیم، عدم اهتمام برخی از مسئولین به همه آرمان ها. مورد بعدی، باورهای غلط اجتماعی از دوران پهلوی. چهار، مثل مصرفگرایی و اسراف، مثل ترجیح کالای خارجی بر داخلی، مثل ترجیح شهرنشینی بر روستانشینی. اینا دلایلی بود که ما به عقب تو بعضی از زمینه‌ها برگشتیم، تو بحث‌های روحی و تو بحث کشوری می بود که ما به قله نرسیدیم. اما بزرگواران، بحث ما یه چیز دیگه یه. بحث ما الان دستاوردهایه. ما چه دستاوردهایی داشتیم؟ ما میخواییم تیترهای دستاوردها رو بگیم. ما ایرادها رو میدونیم، ما مشکلات رو میدونیم، اما حرفیه امروز دشمن کاری که داره انجام میده این هست که کشور رو در چشم مردم سیاه نشون بده. ما میگیم اصلا سیاه نیست، دستاورد داریم، ایرادها رو میدونیم، اما از دو طرف هم خوبیا بسیار زیاده. میخوام در رابطه با خوبیا صحبت کنم. قبل از این که بحث رو عرض بکنم بگم بزرگواران، این بحثی که میخوام عرض بکنم و شما بزرگواران میخواین مبلغ بشین در جای مختلف صحبت کنید، سخت‌ترین کار عالم بشریته. سخت‌ترین کاره. یعنی الان بگن برید تو روز 20 ساعت تو معدن کار بکنید، خدا میدونه ساده تر از این هستش که برید جای مختلف دستاوردهای نظام رو بگید. یعنی یک دیدی شده الان انگار 40 سال جمهوری اسلامی فقط خیانت کرده، هیچ کار انجام نداده، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. خود آمار بین المللی داره چیز دیگه میگه. اولیش ارتقاء عزت و جایگاه ایران در جهان. ما میایم بحث میکنیم که قبل از انقلاب ما چه عزتی داشتیم، الان چه عزتی داشتیم. یک اصطلاحی هست در علوم سیاسی به نام پاور. پاور به معنی قدرت یک کشور رو میگن در تأثیرگذاری بر تحولات بین المللی. ما قبل از انقلاب تو این رنکینگ ها جز 100 اول نبودیم، الان چندمیم؟ اینها رو میخوایم بحث بکنیم. قدرت این هست که اوباما اعلام میکنه میگه ما تا شب به سوریه حمله خواهیم کرد. یک پیرمرد اعصاب دستی از تو حسینیه خودش تو سخنرانیش میگه اینجا جای شما نیست، این منطقه جایگاه شما نیست، بیایید ضرر میکنید، بیایید بیرونتون میکنیم. فرداش اوباما میگه ما عجله برای حمله به سوریه نداریم. این قدرت تأثیرگذاری یک کشوره. یا شما جریان منا رو خاطره شریفتون هست، من خواهش میکنم اون خاطره ای که آقای اوحدی تعریف میکنن رو حتما مطالعه بفرمایید، خیلی عجیبه. ایشون میگه چند روز اول مسئولین عربستانی که اصلا ما رو حساب نمی کردند، یه چند روز گذشت وزرای ما رو که را ندادند آخر قبول کردند با ما یه جلسه ای بذارند. اما مسئولین دسته چندم عربستانی نشستن توی جلسه و ما هم نشسته بودیم، اینا گفتن ما 80 جا کندیم، تمام کسانی که از دنیا رفتن رو میخوایم اونجا دفن بکنیم، کسانی هم که آسیبی رسیده بهشون اونها رو نمیدیم، اینجا مداوا میشن، خودمون برمیگردونیم، اجازه هیچ کار دیگه هم به شما نمیدیم، هیچ مسئولتون رو همراه نمیدیم. میگه همینجور که داشتیشون صحبت میکرد یکی پیامک برای این بغلسی من آمد، به من نشون داد، گفت نگاه کن دیدیم حضرت آقا تو دانشگاه افسری سخنرانی داشتن، فرمودن برخورد ایران سخت و خشن خواهد بود. ناخودآگاه لبخند رو لب ما آمد. این پیامک رو من دادم به بغلسیم، او هم لبخند رو لبش آمد. میگه تو همین انگام در باز شد، یه برگه کوچیکی رو آوردن گذاشتن جلوی مسئول تیم مذاکره کننده، تا نگاه کرد بهش جلو روی ما چشماش درست شد از تعجب. میگه داد به بغلسیش، او هم همینجور او طرف کلن به هم ریخت. ما فهمیدیم صحبت آقا را آوردن. میگه به ما گفتن آقای دقایق اجازه بدید ما برمیگردیم. رفتن بیرون. رفتن بیرون، موقع که برگشتن فضا عوض شده بود. گفتن که آقا ما الان با پادشاه صحبت کردیم، ایشون فرمودن که تا شب خود وزراء شما هم خواهند آمد و ما در عالی ترین سطح شب در خود مکه مذاکره میکنیم. ما رو تحویل گرفتن، شب شد، شب مسئولین ما آمدند، مسئولین عالی رتبه اون طرف هم آمدند، به ما گفتن چی میخواید؟ گفتیم آقا ما میخواییم اجازه دی ان ای داشته باشیم، جنازه ها برگرده، مصدومین اونایی که میشه تو ایران مداوا بشن برگردن، هر چی ما میگفتیم اینو ما گفتن اشکال نداره. بعد میگه وقتی تمام شد رو کرد به وزیر بهداشت ما، گفت رفتید ایران به رهبرتون بگید ما این کار رو فقط برای ایران انجام دادیم، برای هیچ کشور دیگه انجام ندادیم. این میشه قدرت تأثیرگذاری بر تحولات بین المللی. خب ما کجا هستیم؟ آمریکن اینترست که دیگه تصویرش دیده نمیشه، من همینجوری براتون میخونمش، اعلام میکنه ایران 7 قدرت برتر دنیا هستش، عرض کردم با لفظ پاور. حالا ما این فایل رو هم تقدیمتون بعدن خواهیم کرد، خودتون با کیفیت بالاش رو نگاه بکنید. یو هاتسون اعلام میکنه ایران به بین 8 کشور قدرتمند دنیا رسیده. اینم مورد بعدی هست. اما شما در دوران شاه نگاه میکنید، روزولت، چرچیل، استالین میان ایران بدون اینکه به شاه بگند، بدون اینکه شاه رو آدم حساب کنند. فردوس تو خاطراتش میگه شاه تایی رو متوجه شد سراسیمه رفت اونا رو ببینه، خواهش کرد که بیان دیدنش، هیچ کدوم قبول نکردن. فقط استالین گفت اگر شما سفارت ما بیای منم میام دیدنت. مادر شاه میگه وقتی استالین آمد دیدن شاه، پاش رو انداخت رو پای دیگش، انگار داره با یک بچه صحبت میکنه. گفت خب پسرم کجا درس خوندی؟ این گفت من سوئیس درس خوندم. گفت بیشتر درس بخون. بلند شد رفت. ما چنین ذلتی داشتیم، این شاهنشاه آریامر اینجوری بوده. باز شد یکی قبلش که شما دقیقا ببینید. بله باز شد، تازه یک فایلش باز شد، هنوز فایل دیگه پشت سرش مونده. امریکن اینترست اعلام میکنه ما هفتمین قدرت دنیا هستیم. هاتسون اعلام میکنه ایران به 8 قدرت برتر دنیا راه پیدا کرده. دوم، استقلال در تصمیم گیری. اینجا یک شبهه مطرح کلن، میگن آقا 40 سال پیش کره مثل شما بود، مکزیک مثل شما بود، ژاپن مثل شما بود، سنگاپور و هنگ کنگ اینا مثل شما بودن، الان نگاه کنید چقدر توسعه یافتند. ما در اون پژوهش یک کاری انجام میدیم، ما میخوایم یک جمله بگیم که آیا توسعه یک کشور به معنای رفاه مردمش هست یا نیستش. یعنی اگر یک کشور توسعه پیدا کرد آیا مردمش هم رفاه پیدا میکنند یا نمیکنند. ببینید بزرگواران، این مکزیکه، تولید ناخالص ملیش چقدر افزایش پیدا کرده؟ خب بسیار زیاد شده. پس در نتیجه باید مردمش خیلی مرفه شده باشند. سهم صادرات از تولید ناخالصش افزایش پیدا کرده، پس مردم مرفه باید بشند. نوع صادراتش، ای داره ماشین به آمریکا صادر میکنه، قطعات کلان الکتریکی داره صادر میکنه، ماشینالات بزرگ داره صادر میکنه، خیلی پس کشور مهمیه. ما دست کمش گرفتیم. کشوری که اینقدر به آمریکا صادرات داشته باشه، او هم اینجور چیزا، ماشین، پس معلوم میشه خیلی وضعش باید خوب باشه. رشد صادراتش هم که روز به روز زیاد شده، درست؟ اما حالا نوع وارداتش، نوع وارداتش چیه؟ قطعات خرد ماشین، قطعات خرد الکتریکی، جور در نمیاد قطعات خرد وارد بکنه، ماشین صادر بکنه. یعنی کلن مکزیک شده مستعمره آمریکا. این چجوری جریان؟ رشد وارداتش بیشتر شده. کشوری که صادراتش بیشتر میشه که وارداتش انقدر بیشتر نمیشه. سهم آمریکا از صادرات مکزیک 74% فقط مال آمریکا هست، رشد صادرات به آمریکا. اما تمام بحث تو همین هست، کف دست ماست. ببینید بزرگواران، ایران رو هم نگاه بکنید، آمریکا و این مکزیکه. آمریکا تقریبا جزء کشورهایی است که بالاترین کف دستمزد رو داره، مکزیک پایین‌ترین کف دستمزد رو داره. معلوم میشه اینها کالاهاشون رو میبرن توی مکزیک، مونتاژ میکنند و برمیگردونند. خب حالا هرچی، به ما چه کار میکنن؟ بالاخره مردمش که پولدار میشند، بالاخره پول به مردم میرسه. درسته مستعمره شده، درسته استقلال دیگه نداره، ولی به هر حال مردمش که مرفهند، درست؟ اینم خط فقر ملی مکزیک، افزایش پیدا کرده. با خط فقر ملیش افزایش پیدا کرده، حتی با 5.5 دلار در روز، که علمی نیست ما در رابطه با مکزیک بگیم، اما ما قبول میکنیم که 5.5 دلار رو بگیم که بانک جهانی میگه. 5.5 دلار در روز. 40 سال پیش مکزیک 40% فقر مطلق داشت، الان 30% فقر مطلق داره. یعنی تو این 40 سال 10% فقر مطلقش رو کاهش داده. تو فقر انشالله خواهیم رسید. ایران 40% فقر مطلق داشته با 5.5 دلار در روز، الان 10% فقر مطلق داره. یعنی کشوری که مستقل بوده بیشتر تونسته فقرش رو کاهش بده. ژاپن، کره، تمام اینا رو میاریم که اینها فقر ملیشون رو افزایش دادن به جایی که کاهش بدن. اینم کارخونه هایی هستش که در مکزیک خط تولید دارند. ببینید مهمترین کارخونه های دنیا در مکزیک خط تولید دارند و روز به روز فقر در مکزیک داره بیشتر میشه. فقر ژاپن، ژاپن تایمز نیوز اعلام میکنه، میگه یونیسف اعلام کرده در بین 41 کشور توسعه یافته ژاپن از لحاظ فقر کودک 32 کشور فقیر هست. شما میدونید کشور توسعه یافته فاصله طبقاتشون خیلی زیاده که در بحثش بهش میرسیم. مدرن توکیو تایمز اعلام میکنه، میگه در حالی که ژاپن میلیون ها کودک فقیر داره، ژاپن سالیانه میلیاردها دلار داره به سازمان‌های بین‌المللی میده، حالا یا برای غرامت هست یا برای مباحث دیگه، اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با فساد. همه ما که تو این جمع هستیم به بعضی از دستگاه انتقاد داریم، میگیم باید قوی‌تر وارد بشن. این که درش بحثی نیست، خصوصا در برخورد با فساد. ما در برخورد با فساد انتقاد داریم، این هم که درش بحثی نیست. بحث من یه چیز دیگه‌ایه. بحث من اون جمله حضرت آقا اول سال در حرم امام رضا است، فرمودند امروز مهمترین چالش مردم ما چالش ذهنیه. یعنی ذهنشون یه چیز دیگه‌ایه. یعنی اگر جمهوری اسلامی با دزد هم برخورد بکنه متهم میشه، با دزد برخوردم نکنه متهم میشه. یعنی اگر بیان امروز بگن آقا رئیس جمهور فرانسه رو دستگیر کردند، میگن ببین عدالت رو، سریع هم توییت میزنن، مقاله میمیسن ما در غرب مسلمان ندیدیم اما اسلام دیدیم، در ایران مسلمان دیدیم و اسلام ندیدیم. خب باشه، حالا اگر یه روزی بیان اعلام بکنن بگن معاون رئیس جمهور سابق رو گرفتند، چی میگن؟ میگن ببین همشون دزدن. میگن آقا گرفتن طرف رو. میگن همشون دزدن. بله اینجا کشور اسلامی است، یه دونه فساد هم نباید اتفاق بیفته، اما حب الدنیا راز کل خطیه. کسی که خودسازی نداشت، چه در جمهوری اسلامی ایران، چه در دوران پهلوی، چه در آمریکا، چه در رژیم قاسم صهیونیستی، خودسازی نداشته باشه مسئولیت بگیره فساد میکنه. بحث ما ذهن مردم بود، میگن بابا فلانی رو گرفتن خوب بود. یا تو همین جریان 3000 میلیارد، اگر توی غرب یه نفر رو اعدام کنن چی میگن؟ میگن ببین چه عدالتیه، ما 3000 میلیارد رو گرفتیم، خود 3000 میلیارد رو برگردوندیم، جریمه شدن چند نفر، 1200 میلیارد هم اضافه برگشت. ما آفرین امیر خسرو هم که اعدام شد. جمهوری اسلامی چه کار باید میکرد که نکرد؟ چرا هم برخورد میکنه متهمش میکنن هم برخورد نمیکنه؟ ما کار نداریم، یک عالمه برخورد نشده سر جای خودش، او یکی که برخورد شد رو الان قبول بکنیم که برخورد کردن. وقتی سلطان غیر اعدام میشه کار خوبیه یا کار بدیه؟ چرا تا یکی که اعدام میشه میان میگن نه، نه همشون این فساد سیستمی اکتیک توی نظام هستش، نه آقا خیلی برخورد شده توی نظام، البته از او برم باید محکمتر برخورد بشه، خیلی آقازاده هستن باید برخورد شد. اونا سر جای خودش. دارم میگم اگر یه دونه برخورد شد ذهنیت مردم چیه؟ یا گاهی وقتا با خاطر جهله میان میگن میان این جمله رو میگن دیگه، میگن حقوق نجومی و حقوق غیر قانونی فقط تو ایرانه، در هیچ جای دنیا نیست. شما تا حالا یه جای دیگه دنیا شنیدید میگن حقوق نجومی گرفتن؟ راست هم میگن، در هیچ جای دیگه از دنیا نیست، حقوق نجومی فقط مال ایرانه. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که طبق قانون اساسی ما یک مدیر عالی رتبه فقط اجازه داره 7 برابر یک کارمند حقوق بگیره، و اگر مسئولین عالی رتبه باشن اجازه داره 2 برابر اضافه بشه، یعنی بشه 14 برابر. از این 14 برابر بیشتر همش میشه حقوق نجومی، حقوق غیرقانونی و مختلف. در آمریکا چند برابره؟ 354 برابر. تصویرش رو توی فقر نشون خواهم داد انشاءالله، میرسیم بهش. پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فضای انقلاب. زمان شاه قوانین، مقررات مردم رو به سمت بیدینی میبرد. از مشروب فروشی ها مالیات برداشته شده بود، از کاواره ها مالیات برداشته شده بود، تشویق میکردن مردم رو فساد بکنن. سینما ها چجوری بود؟ جلو هیئت‌های عزاداری رو گرفته بودن یا نگرفته بودند؟ مساجد چجوری شده بود؟ عزاداری‌ها چجوری شده بود؟ فضا رو به سمتی می‌بردن که مردم رو بیدین کنند. کتب درسی چجوری بود؟ حجاب چجوری بود؟ کشف حجاب اجباری مگر نبود؟ تو غرب الان چجوری هست؟ فضا داره به سمت بیدینی می‌برند. شما این تصویر رو نگاه کنید، این آمار خودکشی هستش، این فقدان معنویت در غربه. همین کره جنوبی مرفه بیشترین آمار خودکشی دنیا رو داره، همین ژاپن سومین کشوری هستش که بیشترین خودکشی رو داره، آمریکا، سوئد، سوئیس، کانادا، میانگین جهانی آلمان، همینجوری بیاین اون پایین پایینی ایرانه. خود علت خودکشی جوانان، بیماری های اعصاب در آمریکا داره نشون میده دیگه چجوری اینها بیماری های خطرناک عصبی دارند. از هر 25 نفر یکی، از هر 5 نفر یکی بیماری افسردگی داره، از هر 25 تا یکی بیماری فوق خطرناک داره. اکثرشون بین 15 تا 24 سال هستن. در تصویر قبل دیدید رنگ، به ترتیب رنگ سفید پوستا بیشترین افسردگی ها و بیماری های اعصاب رو دارن، بعد سیاه پوستا. یعنی درصده که سری رد بشم چون نمیرسیم بهش. آمار طلاق، ما میدونیم آمار طلاق توی ایران بده، خیلی هم بده. 22% آمار کمی نیست، تو بعضی از شهرها شده 30%، 35%، 40%. یعنی گاهی وقتا میبینید از هر 3 ازدواج 2 تاش یا یکیش داره به طلاق منجر میشه. اینا فاجعه بده. اما وقتی میخوایم با دنیا مقایسه بکنیم، ببینید بزرگواران، این سایت جامعی هستش که آمار طلاق و ازدواج رو داره در آمریکا اعلام میکنه. ایران جزء 10 کشور پایین ترین حد طلاق دنیا هستش. البته رشدش خیلی رشد بدی است. اینجا جمهوری اسلامیه، نباید طلاق صورت بگیره. اما بحث ما دنیا بود دیگه. شما لوکزامبورگ رو نگاه بکنید، 87% طلاق. اسپانیا 65% طلاق. فرانسه 55%. روسیه، آمریکا، آلمان، بریتانیا و همینجور نگاه میکنید چجور است. ایران هم که پایین ترین جز 10 کشور پایین. اللحاظ ادیان هم این پایین را اگر نگاه بکنید، دین اسلام در ادیان ابراهیمی پایین ترین حد طلاق رو داره. اینا مسیحی ها هستند که بیشترین حد طلاق، اینها یهودی ها، این هم مسلمان ها. تو ادیان ابراهیمی طلاق رو شما نگاه میکنید، ایران پایین ترین جزء کشورای پایین ترین حد طلاق هستش، که البته برای ما بازم عرض میکنم فاجعه ایه. اما خواستیم با دنیا مقایسه بکنیم دیگه. قرآن وقتی میخواد اسلام رو مطرح کنه، رفاه رو مطرح بکنه، میاد با دوران جاهلیت مقایسه میکنه، با جای دیگه مقایسه میکنه. وقتی میخواد به یهودیا بگه قدر بدونید، میگه دوران فرعون چه جوری بودید. خب این معنویت در غرب، اما جمهوری اسلامی فضا رو برای دینداری آماده کرد. از همون روز اول 61 خیابون تهران رو که نام شاه و اطرافیان شاه بود عوض کرد. ولیعهد رو گذاشت ولیعصر، رضا شاه رو عوض کرد، محمد رضا رو عوض کرد، فوزیه رو کرد سمیه، همچنین پشت سر هم خیابونا رو عوض کرد. بیش از 500 معبر تهران نامگذاریش عوض شد. همه نامای مذهبی آمد، رویدادها رو تغییر داد. روز پدر روز تولد رضا شاه بود، روز دعا روزی بود که شاه از سوء قصد جون سالم به در برده بود، روز شادی و فرح روز تولد فرح بود، روز تولد شاه بود، روز تولد ولیعهد بود. جمهوری اسلامی نامه رو عوض کرد، نام دینی گذاشت، شبای قدر رو گسترش داد، پررنگش کرد. قبلش اصلا خیلی پررنگ نبود. پیاده روی اربعینا، اعتکافا، حیات عزاداری. حیات عزاداری بعد از انقلاب چه تعداد شد؟ مساجد 1400 سال هرچی تو ایران مسجد ساخته بودن، تو این 40 سال بیش از 2 برابر مسجد ساختن. صدا و سیما، رادیو قرآن زد، رادیو معارف زد، رادیو ترتیل و تلاوت زد، شبکه تلویزیونی قرآن زد، کتب درسی دبستان و راهنمایی دبیرستان و دانشگاه رو عوض کرد، حجاب رو اجباری کرد، شراب رو ممنوع کرد. شما میبینید فضا رو برای دینداری آماده کرد. فضا، یعنی اگر کسی میخواست شهید حجاجی بشه، فضا براش آماده شد. خب چرا ما به بعضیش نرسیدیم؟ عرض کردم از اون طرف بخشیش مسئولین بودند که قبول نداشتن بعضی اینا رو، از اون طرف دیگه هم بزرگواران جوون ما سرش رو از سنگر می آورد بالا، تیر داشت میخورد. تهاجم فرنگی چجوری بود؟ شبکه‌های ماهواره‌ای چجوری بود؟ الان با 2 تا کلید میتونن بدترین صحنه‌های عالم رو ببینند. فضا این شکلی دشمن تهاجم فرنگی رو شروع کرد. بقاء نظام از پس بحران ها، کاری که ما انجام دادیم 50 تا بحران جمهوری اسلامی رو آوردیم در داخلش. معادل این بحران ها در کشورهای دیگه که اتفاق افتاد چی شد؟ معروف ترینش کدومه؟ فتنه 88. فتنه 88 انقلاب رنگی میخواست تو این کشور اتفاق بیفته، نشد. در 15 تا کشور دیگه شد. فقدان رهبر، چه اتفاقی افتاد برای ایران؟ چه اتفاقی افتاد برای کشورهای دیگه؟ اینی که رهبر فوت بکنه، اینی که در فلان مجلس در بعضی از صندوق‌های رأی‌گیری تقلب شد. آقا چجوری ورود پیدا کردند؟ کشورهای دیگه چجوری ورود پیدا کردند؟ جریان تروری میکنست، کشورهای مختلف سفراشون رو از ایران بیرون کشیدن. همین جریان تو کشورهای دیگه اتفاق افتاد چی شد؟ در ترکیه چه اتفاقی افتاد وقتی همه کشورها سفرها رو بیرون کشیدن؟ در کشور ما چی شد؟ یه سری بحران ها هم بحران های منطقه‌ای بود. مثلا آمریکا حمله کرد به عراق، ایران برخوردش چجوری بود؟ کشورهای دیگه برخوردش چجوری بود؟ جنگ که تمام شد کی پیروز شد؟ جریان سوریه، ایران ورود پیدا کرد، ترکیه هم ورود پیدا کرد، عربستان هم ورود پیدا کرد، جنگ تمام شد، کی پیروز شد؟ در جریان افغانستان کی پیروز شد؟ ما اینا رو اونجا بحث میکنیم. پیشرفت های زیرساختی، رشد صنعتی، تولید فولاد، آلومینیوم، طلا، سهم فناوری میان دستی، تولید خودرو، تولید سیمان، تولید مس چجوری بوده؟ ما چندم دنیا هستیم. انرژی، چون این خیلی مهمه من یک توضیح بدم. ببینید بزرگواران، یکی از شاخصه هایی که نشون میده یک حکومت موفق بوده یا نه این است که بتونه انرژی رو برای مردمش تأمین کنه به اندازه‌ای که مردم نیاز دارن تأمین کنه. ببینیم الان در دنیا و در ایران چجوریه. همونجور که مثلا ما برای اندازه‌گیری سانتی متر و متر استفاده میکنیم، برای انرژی تی او ای استفاده میکنیم. این میانگین دنیا هست از سال 1990 تا 2016. در این 26 سال از 1.6 تی او ای رسیده در دنیا به 1.8 تی او ای. درست؟ یکم 2 تی او ای افزایش پیدا کرد. این اروپا هستش به خاطر کشورهای اسکاندیناوی که اونجا از کشورهایی که ثروت زیادی دارن، جمعیت کمی دارند، خب خیلی مرفهن. اینا وضعشون بهتره، حدوداً 3.5 تی او ای بوده، اما تو این 26 سال کم شده، شده 3 تی او ای. یعنی رفاه برای مردم کم شده. این آسیا هست منهای چین که از حدود مثلا 0.4 تی او ای رسیده به 0.7 تی او ای، یعنی به یکم نرسیده. اینم ایرانه، از 1.2 تی او ای رسیده به بیش از 3 تی او ای. یعنی از تقریبا پایین ترین کشورها شروع کرده، رسیده به بالاترین کشورها در این 26 سال. اینم که دیگه دقیقا نشون میده چجوری بوده. این رنگ آبی ایرانه، دسترسی به انرژی رو چقدر افزایش داده. اینجا دقیقا انقلاب شده، اینجا انقلاب سال 1979، دسترسی مردم به انرژی. خب از اینم بگذاریم. مقایسه سهم انرژی تولید، سهم هر فرد در زمانش. من خواهش میکنم این رو یه دقت ویژه‌ای بفرمایید، چون این نمودار رو میارن نشون میدن و خوبی زمان شاه مطرح میکنن. ببینید بزرگوار، اینجا انقلابه. تولید انرژی، تولید انرژی در زمان شاه به اندازه تولید انرژی تقریبا در الان بوده. خب این خوبه یا بده؟ هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. اگر این تولید انرژی به مردم رسیده باشه خوبه، اگر به مردم نرسیده باشه بده. اینم تصویر سهم هر فرد از انرژی. الان جمعیت ایران از زمان شاه بیش از 2 شده. قیمت انرژی جهانی کاهش پیدا کرده. تولید نفت ایران کمتر شده، اما رفاه مردم بیشتر شده. رفاه مردم بیشتر شده. این دوتا باید کنار هم قرار بگیره، تولید انرژی، سهم هر نفر از انرژی. اون موقع تولید انرژی خیلی زیاد بود اما به مردم نمی رسید. تولید انرژی، علم انرژی، قیمت انرژی. مثلا گازوئیل ایران اولین سایت گلوبال اعلام میکنه که قیمتها رو سالانه اعلام میکنه. ایران دومین کشور ارزون قیمت دنیا از لحاظ گازوئیله. ممکنه کسی بگه خب درآمد ایرانی هم کمه. اولا درآمد ایرانی نسبت به همه دنیا کمتر نیست. تو اون نقشه‌ای که برای مکزیک نشون دادم خاطر شریفتون هست، کف دستمزد در ایران انقدر پایین نبود. اما به هر حال، حالا یا اول یا دوم، چون ونزوئلا رو صفر زده شاید دیتا نداشته که صفر. بنزین سومین کشور ارزون قیمت دنیا. برق سومین کشور ارزون قیمت دنیا. آب و برق و گاز می‌بینید مجانی به دست مردم می‌رسه. صنعت انرژی. مورد بعدی بحث رشد علمیه. رشد علمی رو میان از مقالات علمی حساب می‌کنند. مقالات علمی هم دو جوره، یا آیسای یا اسکوپوس. این دوتا معتبرترین های. خب ما اولین رنکینگی که داریم مال سال 1996 که سایت سایماگو که معتبرترین سایتیه که رنکینگ رو مطرح میکنه سال 1996. یعنی ما میگیم از 1979 تا 96 همش مال دوران شاه، مثلا همش مال خود شاه. ما کجا بودیم؟ ما 52 دنیا بودیم. الان کجا هستیم؟ 15 دنیا در تولید علم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول، ایران 5، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 4. در ثبت اختراع ایران نارنجی، یعنی پایین ترین حد ثبت اختراعات، الان سبز یعنی بالاترین حد ثبت اختراعات. رتبه ایران 38 دنیا بوده، الان رتبه ایران 7 دنیا هست. ممکنه شخصی یک شبهه مطرح کنه بگه آقا 40 ساله بایدم پیشرفت میکردید، هر کی دیگه بود پیشرفت میکرد. بزرگواران مسابقه 2 بوده، همه میدویدند، بقیه که وانسته بودن ما بدویم. ما سرعتمون زیادتر بوده، اونا تو جاده صاف حرکت میکردن، ما تو سربالایی بودیم، از بالا سنگم مینداختن رو سرمون، تحریممون هم میکردن در بحث علمی، دانشمندامون رو هم ترور میکردن، نخبگانمون رو هم جذب میکردن. با این وجود ما اینطوری پیشرفت کردیم. در هسته‌ای کجا بودیم؟ این شاه هسته‌ای کجای دنیا بوده؟ 77 دنیا. الان کجا هستیم؟ 12 دنیا. در منطقه مصر اول، ترکیه دوم، رژیم غاصب صهیونیستی عربستان، اون آخر آخری ایرانه، 13 بودیم. الان کجا هستیم؟ الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 7. این رنگ سبزی که شما بزرگواران نگاه میکنید، این کف، سرعت رشد هسته‌ای در دنیا هست. اون قرمزم رشد هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران از سال 1990 تا 2009 هستش. نانو 58 دنیا بودیم، الان 16 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول، ایران 10، الان ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی 4. سایت استاد نانو اعلام میکنه میگه در سال 2017 ایران 4 قدرت نانوی دنیا هست. هوافضا 45 دنیا بودیم، الان 11 دنیا هستیم. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول، ایران 5، 6. من یه خواهشی از شما بزرگواران دارم، به این عددا دقت کنید. رژیم غاصب صهیونیستی 100 بوده عددش، ایران 5. این 5 ایران شده 532، 100 اسرائیل شده 106. میبینید رژیم غاصب صهیونیستی 25 سال آینده رو نخواهد دید؟ یعنی چی؟ یعنی چجوری داره به سمت افول میره؟ ایران روز به روز قدرتمندتر، دشمنان ایران روز به روز ضعیفتر. تو بحث پزشکی همینجور، مهندسی همینجور، بقیه جا. توان ایستادگی در برابر نظام سلطه، یکیش اقتدار امنیتی است. اینا عملیات های تروریستی سال 2015ه. ببینید عملیات های تروریستی کجا انجام شده. اینی که ما میگیم در ناامن‌ترین منطقه دنیا هستیم داریم چی میگیم؟ کشورها رو ببینید، افغانستان، بحرین، فرانسه، آلمان، عراق، یمن، ایرلند، رژیم غاصب صهیونیستی، ایتالیا، ترکیه، سوریه، عربستان، پاکستان، لبنان. اینم آمریکا. آمریکایی که نه دورش القاعده، نه طالبانه، نه داعشه، نه این همه تهدید داره، هیچ چی اینا نداره. از سال 2013 تا 2017 اینقدر عملیات های تروریستی، اینم جمهوری اسلامی ایرانه. پایین ترین حد عملیات های تروریستی در ناامن‌ترین منطقه دنیا. یعنی وقتی ما داریم از امنیت صحبت میکنیم دقیقا داریم از چی صحبت میکنیم؟ آمار قتل، ایران جزء پایین ترین آمار قتل در دنیا، این میانگین جهانی هست، از هر 100,000 نفر اون آمریکا هستش، اینم ایران. این قتل، قتل کودکان، ایران پایین ترین کشورهایی هستش که قتل کودکان رو دارن. مثلا در برزیل از هر 100,000 نفر 17 نفره، ایران 2 نفره. در رابطه با اقتدار دفاعی همینجور، مثلا این بودجه نظامی کشورها هستش. این بودجه که شما دارید نگاه میکنید مال سایت بانک جهانی است، این موقع جنگ جهانیه. ایران کلن پایین ترین حد بودجه را همیشه داشته، الان هم که باز بودجهش پایین تر شد. با وجودی که پایین ترین بودجه ها رو داره، همین الان شما آمریکا رو نگاه بکنید بودجهش کجایه، ایران کجا هستش. این واردات تسلیحات نظامی ایرانه، اینجا موقع انقلابه. چقدر ما وابسته بودیم، چقدر شیرده بودیم، مثل الان عربستان پول میدادیم اسلحه میگرفتیم. این که دیگه ما وارد نکردیم به معنای خودکفایی ما در تسلیحات نظامی است. اینم کشورهای دارای پهباد تا سال 2010، آمریکا اول، انگلیس دوم، ایران سوم. همین الانش که الانه روسیه پهباد نداره. اقتدار علمی، اقتدار منطقی، از اینا بگذاریم، اقتدار راهبردی، مقایسه پیشرفت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌ها. ما 3 تا انقلاب دیگر رو کنار انقلاب اسلامی آوردیم، انقلاب آمریکا، انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه. قبل از انقلاب اون 3 تا انقلاب، هر 3 تا از لحاظ اقتصادی کشورشون ورشکست شده بود. ما به خاطر فروش زیاد نفت اتفاقا ثروت زیادی داشتیم، شاه خیلی ثروت داشت. هر 3 تا انقلاب دیگه تسلیحات نظامیشون از بین رفته بود. ما نشون دادم دیگه چقدر شاه در اون سالهای آخر اسلحه خریده بود. همشون یا به شرق متصل بودن یا به غرب. ما نه به شرق متصل بودیم نه به غرب. بعد از انقلاب هم هیچ کدوم از 3 تا انقلاب نتونستند به سرعت قانون اساسی داشته باشند. مجبور شدن بیانیه استقلال بدن، اون بیانیه که مال حزبشون بود آوردند و بعد از مدتی هم کلن استحاله شدند. یعنی حکومت ها که سر کار آمد بر ضد انقلابیون تبدیل شد. مثلا میبینید ناپلئون یه دفعه میاد روی کار، یک دیکتاتوری عجیبی اتفاق میفته. اما ایران همون ابتدا قانون اساسیش رو شکل داد، 40 ساله داره رو همون قانون اساسی حرکت میکنه. و خیلی مطالب دیگه، گسترش آزادی های عمومی. در دوران پهلوی چه آزادی داشتیم؟ در غرب چه آزادی داریم؟ انقلاب اسلامی چه آزادی داشت؟ احزاب در دوران پهلوی از 7 حزب به 2 حزب و از 2 حزب به 1 حزب رستاخیز رسیده بود. الان بیش از 250 حزب داریم، بیش از 500 سمن داریم که بیش از 50% این سمن ها در رابطه با حقوق بشر دارن کار میکنن. شما میدونید سمنی که در رابطه با حقوق بشر کار کنه یعنی چی؟ فضای عمومی، که دیگه خود جیمی کارتر اعلام میکنه که زندانیان سیاسی چقدر هستش. بعد میگه کارنامه هیچ کشوری در جان سیاه‌تر از کارنامه ایران در زمینه حقوق بشر نیست. این مال دوران شاه. آزادی بیان به حدی بوده که وقتی یه روزنامه ای رو بردند مجوز بگیرند، این روزنامه یک بیت شعر حافظ زده بود، رضا به داده آمدن، گفتن این رضا ممکنه به رضا شاه توهین بشه، خط زدن کردنش حسن به داده. اینجوری بود فضا. تعداد نشریات که در اواخر دوران قاجار 540 تا بود، در دوران آخر رژیم پهلوی 86 تا کاهش پیدا کرده بود. کلن چاپ کتاب به دو عنوان بیشتر نمی رسید. اما در انقلاب اسلامی ایران ما سرانه مکان عبادی اقلیت هامون دو برابر سرانه عبادی مسلمان هایه. به ازای هر فرد اگر کلیسه ها رو برای مسیحی ها حساب بکنیم، دو برابر ما مسلمان ها میشه تعداد مساجد. نماینده های مجلس اقلیت ها چند صد برابر ما مسلمان ها هستش به سرانه حساب بکنیم. ارامنه در خود آمریکا کرسی مستقل ندارن، اگر رأی بیارن آوردن، نیارن نیاوردن. تو کشور ما ارامنه کرسی مستقل دارن. توی تهران بیمارستان دارند ویژه یهودی ها که پولش رو تماما دولت جمهوری اسلامی داره تقبل میکنه. در غرب، در آمریکا، نه تنها در کشور خودش آزادی نیست، مردم سالاری نیست. دلیلش این هستش که در همین انتخابات ترامپ بیشتر رأی آورد یا کلینتون؟ کلینتون بیشتر رأی آورد. پس چرا ترامپ رئیس جمهور شد؟ سیستم الکترال، یعنی اون چیزی که مردم میخواستن اتفاق نیفتاد. جدا از اون که در آمریکا مردم سالاری نیست، آمریکا در بیش از 50 تا انتخابات کشورهای دیگه ورود پیدا کرده و رئیس جمهور قانونی رو برداشته. من سریع رد بشم که به بحث اقتصادی برسیم چون وقت تموم شده. کرامت زن، ما کرامت زن رو با تعریف خودمون نگفتیم، با همون تعریفی که غربی ها میگن. بذارید جملات پهلوی رو با امام مقایسه بکنیم. پهلوی محمد رضا میگه عقل زنان به طور کلی ناقص‌تر از مردان است و البته استثناءاتی هم دارد. نگاه شاه به زن کلن نگاه جنسی بود. مادر شاه میگه محمد رضا عاشق سینه چاک زن است، شوهردار یا بیشوهر، ایرانی یا خارجی. زاهدی در خاطراتش میگه اعلی حضرت به محضی که چشمش به زنان متلایی میفتاد دست و پاش به وضوح میلرزید. این حضرت امام میفرمان زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زنها زن انسانها پیدا میشود. و الاماشاءالله زن در غرب این کشورهایی هستش که سربازی برای زنان اجباریه. این کرامت زنه که اجباراً باید اینا برن سربازی. این گزارشی هست که خودکشی در آمریکا نسبت زنان به مردان داره افزایش پیدا میکنه. این قانون منع حجاب در فرانسه است. این زنان سرپرست خانوار است. ببینید در غرب چجوری زن رو دارن مستعمره خودشون میکنن. بزرگواران، این زنان سرپرست خانوار است. در آمریکا 47% زنان سرپرست خانوار شدند. یعنی مردی نیست که بیاد به اینا پول بده، زنه باید بره. تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا زنان سرپرست خانوار هستند. در اروپا، مثلا در فرانسه، 49% سرپرست خانوار خانم ها هستند، اما در جمهوری اسلامی ایران 12%. شما ببینید کرامت زن رو ما داریم. در بحث آموزش ایران رنکینگ یک دنیا هست در برابری حق تحصیل برای خانم ها و آقایون. این نسبت دختران به پسران در تحصیل ایران بالاترین کشور است، از آمریکا و انگلیس و ژاپن و آلمان و میانگین جهانی بالاتر. این درصد بیسوادی خانمای 15 سال به بالاست. ایران تقریبا با بیسوادترین کشور بوده در تحصیلات خانمها در 1975. الان با سوادترین کشورها است در تحصیلات خانمها. درصد بیسوادی خانمای 15 تا 19 ساله ایران رنگش قرمز، یعنی بالاترین حد بیسوادی. الان بالاترین حد باسوادی. تعداد اساتید دانشگاه، تحصیلات ابتدایی بانوان، تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات متوسطه، تمامش ما تقریبا به 50 رسیدیم، یعنی برابری حق تحصیل برای زن و مرد. در بهداشت پزشکان عمومی از 15% به 40% رسیده. متخصص زنان 91% آقایون بودند، 9% خانما بودند. الان کاملا عوض شده، 30% متخصص زن خانم ها هستند. متخصص زنان و زایمان، شما قبل از انقلاب رو نگاه کنید، 84% آقا بودند، 16% خانم، الان 98% خانومند. مرگ و میر مادران تا 42 روز بعد از زایمان، میانگین مقایسه ایران و دنیا. امید به زندگی خانم ها، این رنگ سبز رو که شما نگاه میکنید میانگین جهانی است، اینم جمهوری اسلامی، اینجا انقلاب شده. ببینید چجوری امید به زندگی در خانم ها افزایش پیدا کرده از میانگین جهانی بالا. برای همین تو قبرستون ها که میریم میبینید خانم ها سر قبر آقایونشون نشستن، امید به زندگیشون بیشتر. ورزش بانوان مثلا چند تا دیگه سری من بگذرم، رتبه های برتر، من اینا رو تون تون بگم حیف، تازه به جای اصلیش داریم میرسیم و وقت تموم شده. به خاطر اهمیت یک جریانی، مثلا اهمیت بهداشت، اهمیت تحصیل، اهمیت رفاه، سازمان ملل این سه تا شاخصه رو در هم ادغام میکنه، بهش میگه شاخصه توسعه انسانی. ما کجا هستیم در شاخصه توسعه انسانی؟ ما اولین کشور برخورداریم در دنیا، 60th کشوریم، یعنی یکی دیگه بریم بالاتر میشیم کشورهای بسیار برخوردار. خب باشه، قبل از انقلاب 88th بودیم. ما میخوایم بگیم رشدمون چقدر بوده. این رشد ایران از سال 1990 تا 2017 هستش. ما دومین رشد دنیا رو داشتیم، فقط چین که از ما پایین تر هست رشدش از ما بیشتر بوده. اما در این 40 سال رو که حساب میکنیم، 88th بودیم، اینم درصد ایران بوده، با درصد الان که حساب میکنیم، در این 40 سال ایران رتبه 1 رو در رشد در شاخصه توسعه انسانی داشته. شوخی نیست شاخصه توسعه انسانی. عرض کردم دسترسی به بهداشت، علم و رفاه، اینا با هم میشه شاخصه توسعه انسانی که میبینید ایران در این 40 سال رتبه 1 رو داره. در رشد ها ببینید جایگاه 60th بود در رشد. گسترش برخورداری عمومی، قدرت خرید چقدر افزایش پیدا کرده. قدرت خرید رو اگر با 4 سال پیش مقایسه کنیم، بله خیلی کاهش پیدا کرده، اما اگر با 40 سال پیش مقایسه بکنید قابل قیاس نیست. مثلا کف حقوق کارگر اون موقع 200 تومن بوده، روزی 65 ریال، با 65 ریال میتونسته فقط 13 لیتر بنزین بزنه. الان با 40,000 تومن در روز که حقوق کارگر 1,200,000 کفش، روزی 40,000 تومن میتونه 40 لیتر بنزین بزنه. نون سنگک میتونسته 13 تا بخره. الان دولتی چه تعداد میتونه بخره؟ آزاد میانگین بگیرید، حالا ما در مشهدمون با تهران با قم مثل که فرق میکنه، حالا بالاخره نزدیک 40 تا میتونه بخره. اگر تمام پولش رو اون موقع پس انداز میکرد 90 ماه بعد پس انداز میکرد، میتونه 18,000 تومن ماشین بخره. الان 30 ماه کنار بذاره میتونه یک ماشین بخره. دلار 3 روز کار میکرد میتونست 2 تا دلار بخره. الان با همین دلار گیرون میتونه با 1 روز کار بین 3 تا 4 تا دلار بخره. امنیت غذایی، چقدر دسترسی مردم به غذا آسون شده. تأمین گوشت به ازای هر شخص، تأمین پروتئین روزانه به ازای هر شخص، نشون میده که مردم چقدر رفاهشون بیشتر شده. تأمین کالری، ماهی، چربی و اینم دسترسی مردم به غذا هستش که ایران راحت ترین کشور است و ارزان‌ترین کشور برای غذا. آموزش مناسب، تحصیلات ابتدایی، اون برای خانوما بود، این برای کل هستش. ایران پایین‌ترین حد، الان بالاترین حد تحصیلات ابتدایی. ایران از پایین‌ترین حد خودش رو به بالاترین حد رسونده، حتی از آمریکا و ژاپن بالاتر. تحصیلات متوسطه از میانگین جهان پایین‌تر بوده، حالا بالاتره. تحصیلات دانشگاهی رسیده نزدیک کشور آمریکا. آمریکا بود یا انگلیس بود؟ انگلیس بود. ایران رسیده که نمید. بهداشت و سلامت، پوشش بیمه، ایران بالاترین حد پوشش های بیمه رو داره، حتی از آمریکا بالاتر. سرطان، ایران پایین ترین حد سرطان رو داره، البته متاسفانه داره رشد پیدا میکنه. سوء تغذیه، ایران پایین ترین حد سوء تغذیه، مصرف الکل، خودکشی، مرگ و میر بر اثر سکته مغزی، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال. تعداد پزشکان به ازای هر 100 نفر امید به زندگی که سازمان ملل پیش بینی کرده تا سال 2099 ایران فاصلش رو از دنیا بیشتر خواهد کرد. امید به زندگی، ما نارنجی بودیم، یعنی تقریبا جز پایین‌ترین کشورها، الان رنگمون آبی است، یعنی تقریبا بالاترین حد کشورها امید به زندگی. این فاضلاب به بهبود یافته چقدر گسترش پیدا کردیم. حمل و نقل گسترده، دسترسی به آب آشامیدنی چقدر زیاد شده. دسترسی به برق شهری و روستایی چقدر افزایش پیدا کرده. تقریبا رسیدیم به 100%. دنیا رو نگاه کنید، ایران رو نگاه کنید. این آمارای ورلد بانک دات آر جی معتبرترین. دسترسی به وسایل ارتباطی، مثلا تلویزیون در بسیاری از کشورها پولی هستش. در کشور ما دسترسی به تلویزیون مجانیه. الحمدلله دنیا هم چون هوای ما رو داشته، ماهواره رو هم برامون مجانی کرده که دیگه راحت باشیم. گسترش عدالت اجتماعی، من همین رو عرض بکنم بحث رو تمام کنم. ببینید بزرگواران، ما یکی از آرمانهامون عدالت بود. خب مطمئنن ما به قلش نرسیدیم دیگه. اگر رسیده بودیم که دیگه کارتون خواب نداشتیم، کولبر نداشتیم، این چیزا نداشتیم. اما ببینیم آیا در مسیرش حرکت کردیم یا نه. ما این عدالت رو چجوری میتونیم ببینیم؟ یا با شاخصه فقر یا با شاخصه ضریب جینی. ضریب جینی میاد فاصله طبقاتی رو نشون میده، فاصله بین 0 و 1. هر چه عدد به 0 نزدیکتر باشه، یعنی درآمد و سرمایه بین کف جامعه تقسیم شده. هر چی به 1 نزدیکتر باشه، یعنی این به 1% جامعه تعلق پیدا کرده. این تصویری که شما بزرگواران میبینید، تصویر سمت چپ کشورهای توسعه یافته، تصویر سمت راست کشورهای در حال توسعه. رنگ آبی دهه پایانی قرن گذشته، رنگ قرمز دهه ابتدای قرن حاضر. 1 نشون میده ضریب جینی در تمام دنیا داره افزایش پیدا میکنه. 2 هرچی کشورها توسعه یافته تر باشن، فاصله طبقاتیشون داره بیشتر میشه. این کل دنیا هست. رنگ آبی جهانی شدن و توسعه یافتگی، رنگ قرمز ضریب جینی. این در کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه، آسیا و اقیانوسیه، یعنی جایی که ما هستیم، ضریب جینی اینقدر داره افزایش پیدا میکنه. این آمریکاییه، آلمان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، دانمارک، کانادا. ما کشورهای معروف رو آوردیم، دیدید که ضریب جینی داره افزایش پیدا میکنه، این فاصله طبقاتی بیشتر میشه. اینم جمهوری اسلامی ایرانه. بازم عرض میکنم، درست به قله نرسیدیم، اما در مسیر تحقق عدالت حرکت کردیم با وجود انتقادهایی که داریم. البته بماند که در کدوم دوران تونستیم زیاد فاصله طبقاتی رو کاهش بدیم، در چه دوران افزایش داره پیدا میکنیم، حالا وارد اون بحث نمیشیم. فقرم به همین صورت، با 1.9 دلار در روز چقدر فقر رو کاهش دادیم. هزینه زندگی، ایران پایین ترین هزینه زندگی رو داره. شما نگاه بکنید کشورهای دیگه، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، مثلا سوئیس، قیمت نونشون 5 دلاره. آیا از اون طرف درآمدشون هم انقدر زیاد هست یا نه؟ ما میایم یک سبد کالا رو مشخص میکنیم، تو تمام دنیا قیمت میگیریم. خود سازمان بهداشت جهانی هم این کار رو انجام میده، نشون میده وضع ایران درست جز مرفه ترین مردم نیست، اما از خیلی از کشورها بالاتره. یعنی مقدار حقوق رو حساب میکنه، اجاره خونه رو حساب میکنه، یک گوشت رو حساب میکنه، نمیدونم چیزای مختلف رو تو یک سبد قرار میده، حساب میکنه. کف دستمزد ایران با وجودی که بالا هست، نه بالاترین اما بالا هست، از این طرف جزء هزینه زندگی بسیار پایینه. فاصله حقوق کارمندان هم که عرض کردم، ببینید گاردین اعلام میکنه، میگه در آمریکا 312 برابره. خود سایت استاتیستا اعلام میکنه، میگه 354 برابره. دیگه فرصتی نیست بیشتر از این مصدق اوقاتتون بشه. مردم سالاری دینی داریم و صدور انقلاب. آخرین نکته ای هم که عرض کنم، آینده انقلاب اسلامی چه خواهد شد؟ حضرت آقا میفرمان تحقق حیات طیبه برای همه ملت ایران، تشکیل تمدن نوین اسلامی و زمین سازی ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله از مطالبی که گفتیم شنیدیم، قلب حجت ابن الحسن رو راضی و خوشنود کرده باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.